بسم الله الرحمن الرحیم. صداشو بگین یکم زیاد کنم. الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه سیدنا و حبیبنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. متشکرم. صلی الله علیه و آله و سلم و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. خب فصل نهم، صفحه 172. اون دفعه خیلی تاکید کردیم که وقتی میخوان یه موضوع رو مورد بررسی قرار بدیم، حتما اول از نظر فطری، بعد از نظر عقلی، بعد از نظر شرعی اینا رو مورد بررسی قرار میدین. هر موضوعی، موضوعات مخصوصا اخلاقی، اجتماعی، فرهنگی که اختلاف نظر در موردش زیاده، هر وقت یه موضوع مطرح میشه ما اول به فطرتمون مراجعه میکنیم، ببینیم که فطرتمون چی میگه، چه حسی به ما دست میده، چه حس واقعی، نه حس منظورم نفسانی، چه احساس واقعی به ما نسبت به اون موضوع دست میده. مثلا همین موضوع شاد بودن یا غمگین بودن رو که اون دفعه صحبت میکردیم، ما یه بررسی میکنیم تو درون خودمون، ببینیم ما موقعی که شاد هستیم دستمون به کار میره یا موقعی که غمگین هستیم. بعد میبینیم که نه، موقعی که شاد هستیم دستمون بیشتر به کار میره، احساس بهتری داریم، احساس خوشایندتری داریم. بعد میگیم خب حالا عقلمون چی میگه؟ این فطرتمون بود، احساس صادقانه بود که در درون ما با همه وجود ما عجین شده، این فطرتمون بود. حالا عقلمون چی میگه؟ دو تا چهار تا میکنید بررسی میکنید، میبینیم که نه، انگار هر چقدر که آدم شادتر باشه، بانشادتر باشه، بهتر میتونه برنامه‌ریزی کنه، بهتر میتونه به هدفاش برسه، بهتر میتونه مسائل و مشکلات رو حل بکنه، مسائل و مشکلات رو تجزیه تحلیل بکنه، جنبه‌های مثبتش رو ببینه، جنبه‌های منفیش رو ببینه، بعد بگه جنبه‌های مثبتش اینجا میچربه و جنبه‌های منفی. اینا دیگه میشه بحث‌های عقلانی دو تا چهار تا. پس اول اون احساس درونیمون، فطرتمون، بعد عقلمون، استدلال، برهان، دلیل، منطق. بعد برای اینکه دیگه خیالمون راحت باشه که فطرتمون و عقلمون اشتباه نکرده، اون وقت نوبت به چی میرسه؟ ببین شما وقتی فهمیدیم که فطرتمون و عقلمون اشتباه، میخوایم مطمئن بشیم که آیا ما درست فهمیدیم، عقل و فطرتمون درست فهمیده یا نه، حالا باید چیکار کنیم؟ نظر شرع چیه؟ نظر قرآن چیه؟ بهترین منبع برای اینکه نظر شرع مقدس، نظر خالق هستی رو بدونیم، قرآن کریم. مراجعه میکنیم به منبع قرآن و به سخنان اهل بیت اسمان تراتر مسلم، ببینیم که واقعا ما درست درک کردیم یا نه. درسته که ارزش و شرافت و جایگاه قرآن از همه چی بالاتره، ولی ما به خاطر اینکه تقدیم و تأخر رتبی رو همینجور بریم جلو، مرحله مرحله بریم جلو، مقدمه چی میکنیم، مرحله مرحله بریم جلو، اول میگیم فطرت، بعد میگیم عقل، بعد میگیم شرع، بعدا شرع بر همه چی مقدمه. اما برای اینکه حالت طبیعی کار رو روال طبیعی شما پیش بگیریم، اول به فطرتمون مراجعه میکنیم، بعد به عقلمون که اونا هم حجت درونی خود خداوند، خود شرع فرموده. یعنی از امام باقر علیه السلام روایت است که خداوند برای انسان دو تا حجت قرار داده، حجت درونی و حجت بیرونی. حجت درونی همون عقل و خرد انسان هست و فطرت انسان، حجت بیرونی هم همین قرآن هست و سخنان اهل بیت اسمان تارد. خب ما اون دفعه هم بررسی کردیم و دیدیم که بله، انگار با توجه به آیه‌ای که از سوره یونس خوندیم متوجه شدیم که ملاک شادی هست، یعنی انسان مؤمنی باید شاد باشه. راهکارش هم گفتیم خود قرآن بیان کرد. یه بار دیگه به قرآن سر بزنیم، این بحث رو تکمیل بکنیم، بحث جلسه قبل رو، برای اینکه یادآوری بشه سوره واقعه یونس رو ملاحظه بفرمایید. قبل از سوره هود، سوره یونس آیه 58 این بود، صفحه 215. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. قل به فضل الله و به رحمته. پیدا کردین آیه رو؟ صفحه 215. قل به فضل الله و به رحمتهی فبذالکه فلیفرحوا هو خیرون به مایجمع. گفتیم سه تا مطلب رو از این آیه میفهمیم. چی بود اون سه تا مطلب؟ اول چی بود؟ اول میفهمیم که مؤمنی باید چی باشن؟ شاد باشن. مؤمن نباید غمگین باشه. اگر غمی هست باید بیاد و بره، نباید جا خوش کنه. خب بعد نکته دوم چی فهمیدیم؟ صفحه 215 بعد بتشونیم که راهکار شاد بودن یادآوری فضل و رحمت الهیه. یعنی هرچی ما به نعمتهای الهی بیشتر توجه بکنیم از درون بیشتر احساس شادی به اون دست میده. مطلب سوم چی بود؟ شادی که از فضل خدا به دست میاد داره. نه اون همون مطلب دوم بود. مطلب سوم چیه؟ شادی که از فضل و رحمت الهی به دست میاد پایدارتر از شادی هستش که از دلبستگی به دنیا به دست میاد، از چیزایی که دور بر خودمون جمع میکنیم. هو خیر و مما یجمعون. این شادی هو یعنی این شادی. کدوم شادی؟ شادی که خدا داده به ما تو قلبمون هست، معرفت خدا، عشق خدا، محبت خدا، درک هستی، عالم هستی، درک نعمتهای خدا. این هو به همه اینا برمیگرده. شادی که از یادآوری فضل و رحمت الهی به دست میاد این بهتر چیزیه. که حالا مطلب چهارم، مطلب چهارمی که از این آیه میفهمیم اون اینی که مهمترین مصداق نعمتهای الهی که پایدارترین شادی ها رو میتونه برای انسان در مقام بیاره وحی الهی و همون قرآن کریمه. اینو از کجا میفهمی؟ چجوری از این آیه فهمیدیم؟ اصطلاحا اینو از چی میگن میفهمی؟ اینو چجوری مرتب؟ بله؟ از سیاق آیات. اصطلاحا میگن از سیاق آیات. یعنی چی؟ نه سیاق یعنی چی؟ سیاق معنی آیه نیست. سیاق یعنی چی؟ سیاق آیات یعنی از آیات قبل و بعد. آیات قبل و بعد اون آیه. آیه قبلی چی بود اون دفعه با هم خوندیم؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا ایها الناس بگیم قد جاءتكم موعظة من ربكم و شفاء لما فی الصدور و هدى و رحمة للمؤمنین. که گفتیم آیه قبلی مربوط به چی میشه؟ ویژگی های چی رو خدا داره میگه؟ چهار تا ویژگی برای چی گفته خدا من؟ اونا ویژگی های چیه؟ موعظه، شفا، هدایت، رحمت. اینا ویژگی های چیه؟ ویژگی قرآن دیگه. ای مردم، برای شما قرآنی اومده که موعظه ای از طرف پروردگارتونه، یه موعظه از طرف خدا اومده. خب این موعظه چی هست؟ همین قرآن دیگه، داره پند و اندرز میده. و شفا اول ما فی الصدور، شفا بخش سینه های شما. و هدن و رحمتون للمؤمنین، و باعث هدایت و رحمت برای مؤمنین. اینا چهار تا از اوصاف قرآنه. قرآن موعظه است از طرف پروردگار. شنیدین بعضی میگن که نصیحت فایده نداره، نمیخواد الان نصیحت جواب نمیده. شنیدین بعضی ها میگن دیگه، میگن فایده نداره نصیحت نکن. شنیدین یا نشنیدین بگیم؟ ولی این حرفشون درسته؟ غلطه. صد تا قسم و آیه برای ما بخورم میگیم این حرف غلطه. آقا من همین دیروز بچه‌مو نصیحت کردم گوش نکرد، بازم غلط. من خودم دیروز گوش کردم، ما میگیم غلط. این برداشت غلطی، اشتباه داریم. نصیحت اتفاقا خیلی هم اثر گذار. چرا؟ دلیلمون چیه بگین؟ دلیلمون چیه که نصیحت خوبه؟ چون قرآن گفته دیگه. قرآن گفته موعظتون من رب بکن. قرآن یه موعظه است، یه نصیحت داره ما رو مرتب یادآوری میکنه، نصیحت میکنه. پس اونایی که میگن نصیحت اثر نمیکنه، اینجا دو تا مطلب وجود داره. یک این که احتمالاً بگید درست نصیحت نمیکنه. آفرین دیگه، اینا رو چون بحثای قبلی رو گفتیم امر به معروف نهی عن المنکر، باز سریع بتونید جوابشو بدید. اونایی که میگن نصیحت فایده نداره احتمالا بگین همه
درست
نصیحت نکردن، مثل خدا. خدا خوب نصیحت میکنه، اگه مثل خداوند نصیحت میکردن نصیحتشون اثر میکرد به احتمال زیاد. نکته دوم اینه که نصیحت نباید همیشه بگین نباید انتظار داشته باشیم که نصیحت همیشه اثر کنه. پس حل شد مشکل، خوب شد، من راحت شدیم، مشکل حله. یه بار دیگه، اونایی که میگن نصیحت فایده نداره، ول کن بابا، نصیحت چیه؟ حالا یا عامیانه میگن، یا حتی دیدم آدمای باسواد این حرفو میزنن. آدمای باسواد هم دیدم و میگن نصیحت فایده نداره. حتی من روانشناسا دیدم، روانشناس مذهبی هم دیدم و مثلا نصیحت نه، عمل کنین، به سخن کار برآید، به سخن دای نیست. دو صد گفته بگین چون نیم کردار نیست. خب آیا ما که اینجا داریم حرف میزنیم این حرفو رد میکنیم؟ نه، از نظر ما 200 گفته بهتره یا نیم کردار؟ معلومه که ما میگیم نیم کردار بهتره، ولی اونایی که گفتن 200 گفته بهتر از نیم کردار، یعنی نیم کردار خیلی بهتر از 200 گفته است، اونا منظورشون، منظور اون افراد آگاهی که این ضرب المثل رو درست کردن اینه که اگه خواستی حرف بزنی درست حرف بزن، قشنگ حرف بزن، نه اینکه حرف بزنی عمل نکنی. پس هر چیزی سر جای خودش. چرا ما با یک چیز یک چیز دیگر نفع میکنیم؟ ما میخوایم اثبات بکنیم که عمل کردن کار خوبیه، حال چرا داریم نصیحت رو نفعش میکنیم؟ نه، عمل کردن خیلی خوبه. آدم خودش باید عامل باشه، آدم خودش باید عامل باشه، آدم خودش باید عامل باشه، خوبه. الان راحت شدیم دیگه، صد بارم حاضریم ما اینو بگیم، ولی این درست نیستش که بگیم آدم خودش باید عامل باشه اما نصیحت نکنه. ای بابا چه حرفی شد! آدم میتونه خودش عامل باشه، ضمناً بگیم نصیحت هم بکنه. بعد چجوری نصیحت کنه؟ درست نصیحت کنه. تمام شد. اون عمل سر جا خودش، نصیحت سر جا خودش، هر کدوم بار خودشو داره. یه جا عمل ما بیشتر جواب میده، یه جا نصیحت بیشتر جواب میده، یه جا برابره. یه جا لازمه فقط عمل کنیم، یه جا لازمه فقط نصیحت. یه جاشو شما باید تشخیص بدین. یادتون تو امر معروف نهی از منکر گفتیم آداب امر معروف اول ته، اول چی بود؟ تشخیص. یه جاهایی باید با عملمون نشون بدیم، یه جاهایی با نصیحت. یه جایی عمل بیشتر اثر داره، یه جایی نصیحت بیشتر، یه جایی هر دو اثر داره. ما نباید به بهانه این که اون یکی مهمتر اون یکی دیگر رو نفی بکنیم. اونایی که گفتن 200 گفته چون نیم کردار نیست، اونا منظورشون چی بوده بگیم به من؟
خوبی کردار،
و این که آدم وقتی خودش وقتی حرف میزنه خودش هم عمل بکنه، منظورشون این بوده، نه اینکه بخوان نصیحت رو نفی بکنن. ما اشتباه برداشت میکنیم. نصیحت چیز خوبیه، نه، خداوند نصیحت کرده، موعظتون من رب بکن. خدا این قرآن رو میگه کلش موعظه است. این نصیحت بد بود که نعوذ بالله بود، میگفتیم خدا اشتباه کرده. خداوند نصیحت میکنه ما رو. پیامبران ما رو نصیحت میکردن. مگه نمیخونین آیات قرآن؟ مگه نخوندین که پیامبر گفتن انصح لکم، من شما رو دارم چیکار میکنم؟ نصیحت میکنم، من خیرخواه شما. نصیحت یعنی خیرخواهی، یعنی دلم میسوزه براتون. اگه یه چیزی میگم تو رو خدا ناراحت نشین، خیرخواهتونم. گوش پسرم، اگه میگم مسواک بزن به خاطر خودت میگم. دخترم، اگه یه وقت من حجابت رو رعایت کنم، فکر نکن به خاطر خودم میگم، به خاطر بگیم خودت میگم. آفرین، خیلی با آرامش با خونسردی. حالا مطلب دوم چی بود نوشتین؟ مطلب دوم این بود که اونایی که میگن نصیحت نکنیم، نصیحت نباید بکنیم، نصیحت به درد نمیخوره، یه دلیلش اینه که خوب نصیحت نکردن یه عده، یا خودشون یا یه عده نصیحت درست نصیحت نکردن، اومدن کلن نصیحت رو نفی میکنن. این کار غلطی. دلیل دوم چیه که اونا میگن نصیحت خوب نیست؟ گفتیم چی بود نوشین الان؟ دلیل دومش چون انتظار دارن که نصیحت اثر بکنه، و گاهی اثر میکنه گاهی اثر نمیکنه، میگن پس بهتر نصیحت نکنیم. باز داریم صورت مسئله رو پاک میکنیم. ما قرآن صورت مسئله چیز خوب رو نباید بین ببریم که چیز خوبیه، ولی کی گفته حتما باعثی جلو چشم ما اثر کنه؟ حالا هرچی پیغمبر ها گفتن حرفاشون همون لحظه اثر میکرد بگیم؟ اون نمیکرد دیگه. پس این نشون میده ما مشکل داریم، ما مشکل خودمون رو حل کنیم. ما نباید انتظار داشته باشیم به هر کی هر چی بگیم اون بگه چشم. ما نباید این انتظار رو ما باید متعادل بکنیم. ما اگه لازمه حرفی بزنیم، حرف حقی رو بزنیم، بزنیم درست بزنیم، تموش. سکوت نکنیم، یعنی حرف حق رو بگیم، بعد درست بگیم. این هم میشه اسمشو نصیحت دوست داریم بذاریم، موعظه بذاریم، پند و اندرز بذاریم، فارسی عربی اینا فرق نمی، امر معروف بهش بگین، تواصی بالحق، تواصی بهش بگین، هر چی دوست دارین اسمشو بذارین، ارشاد بگین، تبلیغ بگین، موعظه بگین. ارشاد و تبلیغ و موعظه و نصیحت و امر معروف ما ترک نکنیم به بهانه اینکه ممکنه اثر نکنه یا گاهی اثر نداره. به این بهانه ها نباید ما سکوت کنیم، بگیم فایده نداره نصیحت، به دیگران هم تشویق کنیم نصیحت نکنیم. نه، ما هم عامل باشیم، هم حرف بزنیم، هم درست حرف بزنیم. تمامش. حالا اثر کرد، کرد، نکرد، مگه ما به زور واسه مردم وادار کنیم؟ از بچه خودتون بگیرید تا بقیه. خب بعضی هی میان به من میگن بچه‌م منم نگران بچه‌م، همه نگران بچه‌مونیم. ولی به زور که نبود ما بچه‌م متو، بچه‌م مثل بقیه، مثل بقیه بچه ما که تافته جدا بافته نیست. شما اجازه بدید بچه‌ت عین چیزی که شما میگی عمل بکنه. ببخشید حرفای شما را اگه غریبه هم عمل میکنم بفرمایید بچه شما عمل. ما تمام تلاشمون رو به کار میگیریم که بچه‌مون خوب باشه. داریم زمینه رو فراهم می‌کنیم، دلسوزی می‌کنیم برای بچه‌م. حالا اگر به یک قسمتی از حرفای ما عمل نکرد، معنیش این نیستش که ما آشفته بشیم. نه، ناراحت میشیم، دغدغه داریم، ولی آشفته بیخیال نمیشیم، نمیریم راحت یه گوشه کنار. نه، ما دغدغه داریم، دغدغمون هم اعمال میکنیم، بازم دوباره هم باز یه راه دیگه پیدا میکنیم، ولی لزومی نداره که آشفته بشیم، زندگیمون خدای ناکرده به خطر بندازیم که چرا دیگران به حرف ما عمل نمیکنن، روزگار رو بر خودمون دیگران تلخ بکنیم که چرا به حرف من گوش نکردن. خب در هر صورت الان این دوتا آیه رو کنار هم که قرار میدیم متوجه میشیم که این به فضل الله و به رحمتهی که یادآوری نعمتهای خدا در آیه 58 پیامبر بگو با یادآوری فضل و رحمت خداوند، ما میدونیم که بهترین مصداق، کاملترین مصداق برای فضل و رحمت خداوند همون چیه؟ قرآنه، که این بزرگترین فضل و رحمت خداونده. این که ما نفس میکشیم، این که ما قلبمون سالمه، این که چشممون بیناست، این که درک داریم، عقل داریم، هوش داریم، نه همه نعمتهای خداست، درست. ولی از همه این نعمتها بالاتر قرآن کریمه. خب حالا کسی که قرآن داره مگه میتونه محزون باشه؟ پس نشون میده که به قرآن پی نبرده، به بزرگترین نعمت قرآن، به این که بزرگترین نعمت قرآن هست، به این موضوع پی نبرده. قرآن رو بزرگترین نعمت نمیدونه هنوز. اگر میدونست هیچ وقت محزون نمیشه. برای همین از امام سجاد علیه السلام نقل شده که ایشون فرمودن اگر یه روز شما بلند شدین از خواب و دیدین که همه مردم دنیا، شرق و غرب عالم، همه دنیا رفتن، لومات من بین المغرب و المشرق، یه روز متوجه میشین که یه اتفاق صبح بلند میشین همه مردن، هیچی نیست. یه لحظه فکر کنین هیچی نیست، همه مردن. ایشون فرمودن لمست و حشتو، من وحشت نمی کنم. خیلی عجیبه گفت لومات من بین المغرب و المشرق، اگه همه آدمای مغرب و مشرق زمین همه از دنیا برن، تنها کسی که باقی میمونه خودمم، الان فقط من یکی موندم، هیچ کی نیست. یه لحظه فکر کنید که یک کشتی غرق شده، شما تنها فردی که زنده بودید و به هیچ جان دستی ندارید، فقط تونستین مثلا آب دریا آورده شما رو انداخته توی یه جزیره و شما اونجا تنها، این هیچ آدمی تو اون جزیره نیست. فکر کردیم این چقدر سخت تنها باشیم. امام سجاد اصلا فهم من وحشت نمی کنم. چرا؟ فرمودن بعد این یکون قرآن و معی، بعد از این که مطمئنم میدونم که قرآن همراه منه، من قرآن رو دارم، من کلام خدا رو دارم، با کلام خدا دارم زندگی میکنم، زندگی رو ادامه میدم. ناراحت ممکنه بشن، وحشت نمیکنن، لمست و حشت رو ایشون نگفتن من اصلا ناراحت، گفتن وحشت زده نمیشن. یا مثلا امروزه میگیم افسرده، حالا ما طرف میبینیم همه چی داره میگن افسرده است، نشون میده که پس اون اصل کاریه رو نداره. اگه اصل کاریه باشه تو قلب آدم باشه، یاد خدا، کلام خدا، انس با قرآن تو ذهن آدم، تو قلب آدم باشه پیوسته، اصلا افسردگی معنی نداره، اصلا آدم دغدغه‌ای نداره برای آینده، هیچ نگرانی نداره که بعد چی میشه، هی نمیخواد بشینه فکر کنه بعدش چی میشه، حالا اگه اینجوری بشه بعد چی میشه. نه، آدم میگه خب من که بی صاحب نیستم که، من خدایی رو دارم، زندگی دارم برای خودم، دارم زندگی میکنم، حالا خدا هر جور مشیتش باشه. یه سوال، ما خودمون خواسته به دنیا آمدیم؟
نه،
هیچکون نخواستیم که، پس چرا ما اینقدر دغدغه داریم؟ بعد حالا که ما رو آوردن اعتراض داریم که چرا اینجوری آوردن، این ریختی آوردن؟ نه، همه میگیم خیلی ممنون خدایی که ما رو آوردی و ما میفهمیم که چی میگذره تو این جهان، اگه نمی اومدیم چقدر بد بود، میگفتیم تو ما رو آدم حساب نکردی، خیلی راحت. ولی حالا که اومدیم اینقدر خوشحالیم که هستیم، وجود داریم، میفهمیم تو برای ما ارزش قائل شدی. خب حالا آیندهش هم به دست ما نیست، هر چی که بعدش بخواد بیاد خودش داره اداره میکنه ما رو. فقط یه بخشیش چرا، این که ما درست عمل بکنیم، درست رفتار کنیم، اینا رو به ما گفتن که خودمون نگیم که از ماست که بر ماست، به اونجا نرسیم، نگیم دست خودمون بوده، ما خودمون باعث باش، نه، اون مقدار رو باعث دست ما هست، ولی غیر از اون دیگه بقیهش دست ما نیست که بخوایم بشیم هی فکر کنیم که بعد چی میخواد بشه. الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم، بگیم ولا هم یحزنون، نه حزن و اندوهی دارن از گذشته، نه خوفی دارن نسبت به آینده، چون خوف مال آینده است بیشتر. هر وقت خواستین این آیه رو معنی کنین اینجوری معنی کنین، الا ان اولیاء الله خوف علیهم نسبت به آینده، ولا هم یحزنون نسبت به گذشته، نه قصه گذشته رو میخورن نه نگران آینده هستن، چون بی صاحب نیستن، چون صاحب دارن، مالک دارن. مگه هر روز نمیگی مالک یوم الدین؟ مگه نمیگی الحمدلله رب العالمین، همه کار خداست، رب العالمین دیگه همه کار است. خب بفهم
در روز ما همین تفکر اتفاقی دامت رفتار دیگران، ما اونا رفته دیگران دیدیم بچه ها سفرت و آرامه دیدیم اشتباه، ولی خب بهتون تا در کنم دادیم، ولی در مقابل رفتار آیا اونا هم بیعتنایی کم برای که آیا ما به جزه میخواستیم رفتار کنیم؟
بستگی داره، ما مأمور به قطع رابطه نیستیم، این حکم فقهیه قضیه است، هیچ وقت قطع رابطه نباید بود، حتی به کمترین ارتباط که دیگه امروزه میشه تلفنی، قطع ارتباط حرام و گناه کبیر است، خب مخصوصا با ارحام. پس ما از این حرف، از همین فتوایی که به ما دادن و از این صحبتایی که الان داریم قرآنیش رو مطرح میکنیم متوجه میشیم که تا اون جایی که امکان داره ما بازی دغدغه اونا رو داشته باشیم، مگر اینکه یه وقت احساس بکنیم که عزت نفس ما داره زیر سوال میره، احساس بکنیم که دیگه واقعا اونا فکر میکنن ما داریم فضولی میکنیم تو کارشون، اگر چنین احساسی به اونا دست بده، آره اونجا دیگه ما میتونیم فعلا تاکتیکی سکوت کنیم، فعلا نه برای عبد، نه بگیم دیگه من با اینا تا آخر عمر کارم غلط این شیبه حرف زدم. صفحه 122 رو مراجعه بفرمایید، قرآن کریم صفحه 122. آیه 83، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، و اذا سمعوا، بخونید، و اذا سمعوا ما انزل الى الرسول ترى اعینهم تفیض من الدمع مما عرفوا من الحق یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاهدین و ما لنا لا نؤمن بالله و ما جاءنا من الحق و نتمه و ان یدخلنا ربنا مع القوم الصالحین. و اذا سمعوا ما انزل الی الرسول، سعی کنید خودتون معنیشو حدس بزنید. وقتی که میشنیدن که آره اون چیزایی رو که نازل میشد به رسول میشنیدن، یعنی آیات قرآن، ترا اعیونهم تفیض من الدمع، دمع یعنی اشک، میدیدی که چشماشون از اشک چی بود؟ پر شد، سرازیر بود، یعنی اشک میریختن آیات قرآنی که میشنیدن. این اشک چی بود به نظر شما؟ اشک ناراحتی یا اشک شوق؟ اشک شوق بود. چرا؟ چرا گریه میکردن؟ من معرف و من الحق، این من معرف و من الحق دلیلشو داره میگه. چرا اشک میریختن؟ وقتی آیات قرآن میشنن من معرف و من الحق، چون با حق داشتن آشنا میشدن. هر وقت که تو خلوت خودتون قرآن خوندین و یا نه حالا وقتی دیگه حالی بهتون دست داشت، قرآنی صدای قرآن شنیدین، دیدین حال خوش خیلی بهتون دست میده، اون وقت با خیلی قدر خودتون رو بدونین. مثلا دارین تو خلوت خودتون قرآن میخونین، یهو مثلا همینجور عشق میزین از شدت خوشحالی، چون آدم وقتی خیلی خوشحال میشه گریه میکنه یا میخنده؟ بگیم گریه میکنه. وقتی آدم خیلی خوشحال میشه آدم گریه میکنه، این گریه گریه شوقه. اگه وقت بهتون گفتن یه آیه در باره عشق شوق بگین، در باره شادی بگین، شادی بالاتر نوع شادی بگین، همین آیه 83 سوره مائده است که عشق شوقه، خوشحال میشدن آیاتا، چون اینا از این آیه ها هیچ وقت نشنیده بودن، حرفای بیهوده زیاد شنیده بودن، ولی هیچ وقت نشنیده بودن که خدا بگه یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیتا مرضیه فادخلی فی عبادی، و از این چیزا نشنیده بودن. و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام، و اصلا این چیزا اینا همش چش در می آوردن، سلام کنن به جاهل، به آدم نادون، طرف بوق میزنه، این دو تا بوق میزنه تو رانندگی، دیدین تو رانندگی جونش به خطر، حاضر جونش به خطر بیفته ولی بره ترافی کنه تا روی طرفو کم کنه، که جونش به خطر میفته، میفهمه که ممکنه هر لحظه خودش برای خودش برای دیگران مشکل درست کنه. میگه جواب منو بده، من آدم روکیم، جوابشو میدم. بعد اینا تا حالا نشنیده بودن، اینا همدیگر یه نفر رو از این قبیله رو میکشن، ده نفر از اون قبیله رو به تلافی میکشن، تا اینکه آیه نازل شد ولکن فی القصاص حیاتون یا اول الالباب، قصاص بکنید وقتی یه نفر کشته میشه، درست حق با شماست، همون قاتل رو بکشین دیگه، بیشتر از این نکشین. لا تصرفوا فی القتل، تو کشتن زیاده روی نکنین، وقتی یکی یکی رو کشت دیگه نهایتا شما حق دارین که قاتل رو بکشین، قصاص کن، ولی نرین ده نفر بکشین، خانواده‌اش هم بکشین، بگین حالا که بابای ما رو کشه ما جد و آبارشون رو میکشیم، همه رو عبه میبریم، خانوادگی نسلشون رو نابود میکنیم. این اصلا این چیزها رو نمیفهمیدن، حالا که این آیه ها رو دارن میخونن زار زار داشتن گریه میکردن که خدا اینا چیه، ما اصلا از خدا و قیامت و تو بهش چه اوصافی داره و اینا رو اصلا نمیفهمیدن. بعد همین آدمایی که اینجوری بودن وقتی آیات قرآن رو میشنیدن گریه میکردن، چقدر دلاشون آماده بود وقتی این آیات رو براشون رسول الله میخوند، اونا گریه میکردن از شدت ذوق، اینقدر به وجد و اینقدر خوشحال میشدن، تو چشماشون پر از عشق میشد. تفیض و من الدمع اعیونهم، تفیض و من الدمع، و خدا علتش هم میفهمد من ما عرف و من الحق، چون با حقیقت داشتن آشنا میشدن. یقولون، بعد میگفتن وقتی که خوب گریه هاشون رو میکردن میگفتن ربنا آمنا، خدای ما ایمان آوردیم، ما تسلیم، فکتوب نامه از شاهدین، ما رو جز شاهدین، یعنی خدای ما رو جز اونایی بنویس اسمونو که شهادت دادن، گواهی دادن که تو خدای ما هستی. و ما لنا لا نؤمن بالله، چرا ما نباید به خدای ما بیاریم؟ و ما جا انا من الحق، و اون چی که از حق برای ما فرستاده آورده. و نتمع ان یدخلنا ربنا مع القوم الصالحین، در حالی که ما آرزو داریم، که طمع داریم، آرزو داریم که خداوند همراه قوم صالح ما رو قرار بده، ما رو وارد اونها بکنه، با افراد صالح، افراد شایسته ما رو با اونها قرار بده. خب خب خداوندم در پاداششون ثوابشون چی میشه؟ فاصابهم الله به ما قالو، به خاطر این حرفای خوبی که زدن، اعترافای خوبی که کردن، ارزشی که قائل شدن برای خالق هستی، جایگاه خدا رو شناختن، خداوندم اصابهم جنات تجری من تحت الانهار و خالدین فیها و ذالک جزاء المحسنین. خدا رو شکر الحمدلله. دوباره برگردیم به کتاب درسیمون، صفحه 172. خب ما اون وسط صفحه گفته بودیم در خصوص پاسخ سوال سوم و چهارم در آیه 58 سوره باره که یونس بیاندیشید و اون را با آیات 81 82 90 سوره توبه، 76 سوره قصص و 83 سوره مائده مقایسه کنیم. ما سوره مائده شو مقایسه کردیم، سوره قصص اونها رو شما مقایسه ببینید اونجا چه گریه‌هایی اومده. خب حالا بریم یا چه در مورد شادی، چه مثلا در سوره قصص اومده که لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين، اون یعنی چی؟
شاد
نباشید. خب بخیر شاد باشیم یا نباشیم، اونجا به چی میریم مراجعه میکنیم؟ الان گفتم چند لحظه پیش آیت قبل و بعد چی بهش میگن اصطلاحا؟ سیاق. میریم به آیت قبل و بعدش نگاه میکنیم ببینیم در مورد که تو سوره توبه هم همین کارو میکنیم. اونجا خداوند فرموده که باز کم بخندن بیشتر گریه کنن. ای بابا ما که الان خوندیم که آدم باید شاد باشه که. اونم باز میریم به چی مراجعه میکنیم؟ به سیاق. پس الان ما یه دستور عمل خوب رو دیگه دقیقاً تطبیق کردیم. همه آیات قرآن همینطوره. حواستون باشه استخاره هم که میکنید باز همین کارو بکنید، یعنی واسه حتما آیات قبل و بعدشو نگاه کنید که از کل اون چند تا آیه باید متوجه بشین. اون آیه صفحه بالای صفحه که اومده، آیه اول، آیه دو تا، آیه دو تا قبلش، دو تا آیه بعدش، بفهمیم این آیه در چه موضوعیه. نمیشه مستقیما شما یه موضوعی رو نگاه بکنید و بعد امتحان نکنید. متوجه چی شد؟ مثلا من یادم یه باری که من گفت استخاره کنم، استخاره کردم برخلاف اون آیه که ظاهرش نمیخورد که خوب باشه، من برداشتم این بود که خوبه، بعد ایشون هی اصرارم میکرد که حالا بپرسه مثلا چیزی، اینو من برش گفتم بودم آره این آیات، بعد نگاه کرده من گفتم خب این که ظاهرش خوب نیست، گفتم خب پس شما به من گفتین دیگه حتما اطمینان کردین، چون خودش خیلی تخصصی نداشت تو قرآن، ولی رفته اون نگاه کرد گفتم آره این آیه برداشت من اینه که سرانجامش خوبه، هرچند که ظاهر آیه اینو نشون نمیده اما سرانجامش با توجه به آیات قبل نشون کنه. شش ماه بعد تو استخاره کرد اینا و گفتش چیه، بعد من گفتم که این خوب نیست، بعد به من گفتش که این همون استخاره‌ای بود که اون موقع کرده بودم. متشکرم. چیزی شد اصلا من نمیدونم مسخره بازیه چیه، یعنی چی؟ حالا آدم مسخره ای هم نیست و آدم جدی هم از آدم چیزی هم هست. طرح سوال سبب میشود، صفحه 172. طرح سوال پیدا کردیم؟ سبب شد که بخونیم یه نفر بخونیم. بله دیگه، وقتی هی سوال میکنم این سوال چقدر خوبه، شما تو کلاس تو جای دیگه خودتون سوال، واقعا وقتی سوال براتون پیش میاد کوتاهی نکنید، به بچه‌هاتون هم یاد بدین اینو بپرس، از معلم سوال کن، بپرس، هی تشویقشون کنید بچه‌ها که اعتماد به نفسشون زیاد شه، هم برای خودشون خوب میشه هم برای اون گوینده خوبه، گوینده هم حالا از این بعد بیشتر دقت میکنه، حواسش رو جمع میکنه. بله
شایسته است مربیان، معلمان، استادان و والدین به جای طرح مطالب در قالب جملات خبری با الهام از شیوه قرآن کریم بیشتر به طرح سوال اقدام نمایند.
ببین ما چقدر سعی میکنیم که دقیق حرف بزنیم، سعی میکنیم نمیگیم اصلا جملات خبری به کار نبرید، یعنی نصیحت نکنید، ولی میگیم بیشتر سعی کنید که در قالب سوال، یعنی گاهی نصیحتاتون رو در قالب چی انجام میدید، گاهی نصیحتاتون مستقیم باشه. ما هم شب بخیر، شب بخیر عزیزم، مسواک بزن، این نصیحت در مسواک یادت نره، خب اشکال نداره، ولی گاهی هم سعی کنیم که حرفامون، نصیحتامون در قالب سوال باشه. بله،
واقعا زمینه خلاقیت و تفکر انتقادی رو در فرادیجان و فرزندان فراهم نماید و هم آنها رو با حمایل جهان هستی و شناخت خداوند آشنا کند. چند نمونه از سوالات قرآن کریم
مثلا چقدر قشنگه، همه با هم بخونیم. فبعه یا آلائه علم نجعل له عینین و لسانن و شفتین اولم یرو الطیر فوقهم صافات و یقبضن ما یمسکهن الا الرحمن انه بكل شیء بصیر. افرأیتم الماء الذی تشربون انتم انذرتموه من الموز ام نحن المنذرون لو نشاء جعلناه اجاجا فلولا تشكرون فأي الفريقين احق بالامن ارباب متفرقون خیر ام الله الواحد القهار. این چه قشنگ سوال، حالا یا خود خدا مستقیم فرموده یا زبان پیامبراش، مثلا آخریه از زبان حضرت یوسفه، تو زندان به مشرکین گفته بود، به اونایی که همسرولیاش بودن، بت پرست بودن، حضرت یوسف اونا رو نصیحت میکرد، بعد خداشون رو نصیحت میکرد که این کارشون درست نیست، بعد در قالب سوال به اونها فرمود ارباب متفرقون خیر ام الله الواحد القهار، آیا این ربهای گوناگون که برای خودتون بت ها، منظورش بت ها، این بت های گوناگون که درست کردین و اونا رو رب خودتون میدونین پراکنده هم هستن، اینا بهترن یا خدای واحد قهار خودتون بهتر؟ سوال خودتون. پسرم اینجوری آدم درس بخونه بهتر یا اینجوری درس بخونه؟ حالا بازم خودت میگی، البته شما دیگه نگی، منتظر نمونه اونی که شما دوست دارین اون بگه، سوال میکنی ولی بعد میگین حالا هر جور خودت میدونی، اینجوری بعد بگی. یعنی من اختیار رو به خودم میدم، من انتظار ندارم تو دقیقا همون به دلخواه من حرف بزنی، چون بچه‌ها ممکنه به دلخواه شما نگن، بعد دوباره با شما یا ضایع میشین یا دوباره بهتون برمیخوره، ناراحت میشین. دیگه ما اینقدر همینطور هی تکرار میکنیم هر چند وقت یه بار که دیگه متوجه بشه داره اشتباه میکنه، ولی نمیگیم که 100% این کارت اشتباه، اینجوری نمیگیم، میگیم اینجوری بهتر. از گوشی تلفن آدم اینقدر استفاده کنه بهتر، اینقدر گوشی فکر کنم به صورتش آدم هی نزدیک کنه برای چشش خوب نیست. الان دیگه بچه‌ها یواشاش دارن چشمشون داره خوش میشه، اشک چشمشون باز قطره بریزن، خبرهای زیادی به ما میرسه. تو این فاصله بگیری فکر کنم بهتره پسرم، حالا بازم هر جو خود، یعنی حرفتون رو میزن اینا ولی بعدش میگی هر جو خود میدونی، تو خودت مشاهد پسر عاقلی هستی، تو دختر عاقلی هستی، شما چاره ای نداری، مجبورین از این جمله ها استفاده کنین تا اونا. خب طبیعیه وقتی برای بچهتون، برای دخترتون، برای پسرتون از این جمله ها استفاده میکنین، 100% برای همسرتون بیشتر باید این جمله ها استفاده کنین تا هم صمیمیتتون بیشتر بشه، هم اون طرف خدای ناکرده جلو بچه‌ها ضایع نشه. با حالت دستوری هیچ وقت با همسرتون صحبت نکنی، مخصوصا در حضور بچه‌ها. بلند شو این کار فاشون فاشون هست و کی میخوای بلند شو این بعد من نمیدونم چرا بعضی موقع خانوما میگن که این همسرای ما همش من خونه در برن، نمیدونم چرا این اعتراض رو میکنن، یکی از دلایلش فکر کنم این باشه، حالا یه دلیلش ممکنه این باشه. خیلی منو ببخشید چون من اینقدر ناراحت میشم به خدا، یعنی چون دلسوز هستم دارم این حرف رو میزنم، از اون چیز دیگه از بس این میان مراجعه میکنم به ما، میگن تلفنی حضوری میگن، بعد من ناراحت میشم خیلی به هم میریزم، بعد با خودم میگم ای کاش من از بس تعدادش، الان من به هیچ کم از شماها کاری ندارم، اما دارم کلی براتون میگم که اتفاقایی که میفته تو جامعه ما و ارتباطایی که برقرار میشه با بخیر تو جامعه، شما میدونید تو جامعه ما همه جور آدمی هستن، تو هر جامعه هستن، خانمای خوب، خانمای بد، آقایون خوب، آقایون بد، همه جور هستن، بعد افرادی هم هستن که نه بدن نه خوبن یا خوبن ولی نمیدونن چجوری باید تصمیم بگیرن، باید چیکار بکنن یا مشکلاتی دارن. خب بالاخره شما میدونید که خانمای مطلقه تو جامعه ما هستن، خانمایی هستن که شوهرشون فوت کرده، خانمایی هستن که از زندگیشون راضی نیستن، مردای شما که تو خونه حبس نیستن، اینا تو اجتماع هستن و به صورت طبیعی ممکنه هر لحظه برای امتحان الهیه، اصلا نمیدونم چیه برای چیه، سر راه اونا ممکنه اونا قرار بگیرن. خب اونا ممکنه بعد متوجه بشن، یعنی از قبل متوجه شده باشن، متوجه باشن یا بعدا متوجه بشن که همسر شما یعنی شوهر شما زن داره. ولی بالاخره اونا مشکلات خاص خودشون دارن. حالا بعضی هاشون مطلقه هستن یا شوهر بود که، اما خیلی راحت دارن زندگیشون رو میکنن و کاری به کار دیگه هم ندارن. چه یه آقایی پیدا بشه که زن داشته باشه، چه آقایی پیدا بشه که زن نداره و با اونم میتونه مثلا بیاد برای خواسته، ممکن اصلا به هر علتی قبول هم نکنه و بخواد همینطور مجردی ادامه بده زندگی رو. بله اینجور خانم هم هستن تو جامعه، هستن دیگه، طبیعی دیگه، باید باشه، همه جور هستن. ولی خانم هایی هم هستن که میخوان ازدواج بکنن، حالا از قضا آگاهانه یا ناآگاهانه با همسر شما مواجه میشن. مردایی هستن که مجردن، من الان میشناسم دیگه آدمایی هستن، چند نفر حداقل من چند نفر رو میشناسم، سنشون هم بالاست ولی به هر دلیل ازدواج نکردن، ازدواج نمیکنن، یا کیس مناسب پیدا نکردن، یا سختگیرن، یا نخواستن. و اینجور مردام الان هستن. مردایی هستن که ازدواج کردن و هیچ توجهی به هیچ زنی غیر از زن خودشون ندارن، اینام که شما قبول دارین، ما قبول داریم، هستن تقریبا شبیه سلمان و ابوذر زندگی میکنن. خب خدا رو شکر، الحمدلله. مردایی هم هستن که مثل سلمان و ابوذر نیستن. پس ببینید، هم زنا رو ما گفتیم، هم مردا رو گفتیم، حالا مجبوریم همه رو بگیم دیگه، مگر نشد همه چی رو بررسی کنیم، داریم بررسی میکنیم. حالا داریم اون یه موردی رو فقط عرض می‌کنیم، خواهش می‌کنم دقت کنیم، داریم اون مواردی رو عرض می‌کنیم که زنی می‌خواد ازدواج بکنه، موردی رو داریم می‌گیم که زنی می‌خواد ازدواج بکنه، بعد مردی هم ازدواج کرده و این زن در برابر این مرد قرار می‌گیره، این مرد سلمان و ابوذر نیست، این زن هم می‌خواد ازدواج بکنه، حالا یا میدونه که ایشون زن داره یا نمیدونه، بعدا متوجه میشه. خب به صورت طبیعی مشکلاتی داره، مشکلات مالی داره، خودش اصلا میخواد ازدواج بکنه، هرچی به هر علت. خب طبیعیه که این زن اگه ازدواج کرده باشه، تو ازدواج دوم حواسش خیلی جمع‌تره، حالا به هر علتی مثلا جدا شده از همسرش یا همسرش فوت کرده، این زن اگر حتی خودش قبلا اشتباهایی هم داشته، بلد نبوده آینه همسرداری رو، ولی الان دیگه حواسش جمعه، حداقل فعلا روزهای اول، ماهای اول، سالهای اول طبیعیه دیگه. حتی آخرین کیس ما مال پریشب بود که شاید نیم ساعت سر اون آقا تلفنی صحبت میکرد، یعنی آقایی با من تلفنی صحبت میکرد از محشر که چون این مشکلی داشت، این دیگه آخرین مثلا مورد بود تو این چند وقت گذشته. منم سر به سرش میذاشتم راست رو بخواهیم، سر به سر که میگم ولی دیگه میخواستم هی هم میخوام اطلاعاتم زیاد بشه، هم حالا در قالب سر به سر گذاشتن اطلاعات خودم داشتم زیاد کنم که هم اطلاعات خودم زیادتر بشه بتونم بهتر کمکش بکنم، هم اگه یه وقت مثل امروز یه حرفش پیش اومد بتونم اطلاعات کاملتر بدم. یه وقت شما مثلا نگین که حالا من یه مورد یا نه صد مورد از این چیزا بوده دیدین. اون زنی که بار دوم میخواد بیاد وارد زندگی این مرد بشه بر دومین بار، این یه بار ازدواج کرده، این آقا الان همسرش هم هست، تازه جدا هم نشده، همسرش هست، یه زن دیگه اومده مقابلش قرار گرفت، اون زن خب طبیعیه که حداقل برای ماهای اول، سال اول، دو سال اول، سه سال اول خیلی با ادب و احترام و مبادی و آداب و اینا میاد چلو. طبیعیه که هیچ وقت سوهان روح مرد نمیشه تو همین ملاقات هایی که ممکنه با هم داشته باشه، اصلا زندگی مخفیانه ای رو شروع کردن، یا نه هفته یکی دو بار هم دیگه ببینن یا هر روز هم دیگه ببینن. طبیعیه که اون خانومی که زن دوم میشه حبو میشه اون خانوم خب خیلی سعی میکنه هوای مرد رو داشته باشه، به صورت طبیعی این اتفاق میفته چون زن دوم هم از خودش هم میفهمه اینا. هرچی شما بفرمایید خواهش میکنم. نه شما خواهش سر ما هست جاد. خانم شما نه خواهش میکنم میشه حرفش هرچی شما
مالکیت.
آره خب حالا من میگم چه اشکال داره که همین کارا رو اون خانم اولی انجام بده که اصلا مرد نرسن، یعنی مردا ببین من یه لحظه زبید. یه وقت دوباره تو زدون نگیم که لطفا نگیم که مردا مثلا آدم باشه، من گفتم مردایی که سرمان ابوذر نیستن در مورد نداریم صحبت میکنم که فقط تشنه همین حرف و ادا اطوارا هم ببخشید دیگه من راحت گفتم که یه وقت نخواهیم چیز کنیم، یعنی تشنه، یعنی کمبود دارن. خوبه راحت شدیم، احساس میکنن که بایستی مثلا لیلی به راهشون بذارن و اگر این کار رو به صورت پیوسته مثل دوره نامزدی یه زن انجام بده نسبت به شوهرش بعید به نظر میرسه، ممکن از بین نره، ریشه کن نشه این موضوع، ولی به شدت کاهش پیدا میکنه آمار، آمار خیانت اگه اسمشو خیانت بذاریم یا هرچی دیگه که میخواد بذاریم. میگه من چه کمبودی تو خونم دارم، من مسئله تو خونم ندارم، تو زندگی ندارم. خب این همه خانوم من داره زحمت میکشه، این هم داره زحمت، بعد اینقدر به من احترام میذاره، جلو بچه ها جلو غریبه ها حفظ آبرو میکنه، از پوششش از صحبت کردنش حرفی نمیزنه که آبروی منو ببره، مثلا زندگیشو حفظ میکنه، بعد قر نمیزنه، نق نمیزنه، با آرامش داره زندگیشو میکنه. حتی اگر یه وقت مثلا من کوتاهی میکنم به من یه جوری میگه که من مثلا سرفکنده نشم یا مثلا خود نشم، اون مردانگی منو به رسمیت شمرده، من چه نیاز دارم دوباره برم برای یکی دیگه خرج بکنم؟ چون میدونی که وقتشو باید بذاره مرده، دقت کنی چیزی که ما به مردا میگیم، وقتشو باید بذاره اون آقای، یعنی زمان رو داره کلی از دست میده، زمان اضافی دیگه باید در اختیار اون خانم دوم قرار بده، پولش هم باید بذاره، اعتبارش هم باید بذاره، سه تا چیزو باید بذاره. این سه چیزی که من همیشه به مردا میگم تو جلسه‌ای که مردا هستن، یا مگه تصمیم نابخردانه بگیریم، این سه تا کار رو انجام بدیم. بعد وقتی ما این حرفا رو که میزنیم اون چیزایی که اونا میگن و گروهی تو جلسات میگن یا تکی تلفنی به ما میگن و من میگم اینجا به شما میگم، و حالا شو فکر نکنید مثلا من همه حرفا رو به شما میگم، نه خواهش میکنم شما اصلا تکون نخور، شما سرجات باش، شما بیا تلویزیون تماشا کن، بیا یه کاسه تخمم بذارین کنار دستش، چایش هم بذارین میراشم بذارین، خودش خجالت میکشه چقدر مگه میتونه تلویزیون تماشا کنه، چقدر مردم ممکنه از این اخلاق خوبش ما سوء استفاده بکنن. حالا یکی دو بارم گیرم سوء استفاده کرد، بعد خودش میفهمه، درک میکنه، بعد اونا متوجه میشن وقتی میبینن که همسرشون اینقدر با مهر و محبت تو اینا دارن دیبلالای طرف میذاره، بعد خود طرف خجالت، خانم کاری هست من انجام بدم، بعد اون به شما میگه. مخصوصا وقتی شما احترامش رو حفظ میکنین جلو بچه ها خیلی مهمه، بعد مردا براشون خیلی مهمه، اینا رو به من گفتن ها، چون هی مرتب منتقل میکنن دارم به شما میگم، براشون خیلی مهمه که جلو بچه ها اون پایگاهشون جایگاهشون حفظ بشه، و این به نفع هم خانم هم به نفع آقا در نهایت در مجموع. فعیل فریقین احق بالامر، سخن حضرت ابراهیمه. حضرت ابراهیم به بت پرستا چی میگن؟ میگن فعیل فریقین احق بالامر، کدام یک از ما دو دسته به ایمنی سزاوارتره؟ خیلی قشنگه، خواهش کنم حتما اینا آیات قبل و بعدش رو نگاه کنیم، مثلا همین آیات که سوره انعام هست چند تا آیه قبل و بعدش رو نگاه کنیم. ما موحدا امنیت بیشتری داریم، آرامش بیشتری داریم، یا شما بت پرستا؟ این عیار فریقن یعنی این سوال میکنه. حضرت ابراهیم میتونست یه جور دیگه هم بگه، بگین چجوری میتونست اینو بگه به اونا، جمله خبری بگین، آفه میتونست خیلی راحت رو کینو بگه دیگه، اشکالی هم نداره، مسئله نبود، ولی اثرگذاری این بیشتر از اونه. میتونست بگه که شما بوتا رو میپرسین، خب شما که آرامش ندارین، همش دل مشغول دارین، ولی ما خیلی آرامش داریم. خب این جمله بدی نیست، خیلی جمله خوبیه، ولی میگه فعیل فریقه. حالا ببین یه خورده فکر کنین شما، ببینین کدومی که آرامشمون بیشتره. سوال میکنه ازش. با این کارش بادارشون
کرد
به فکر کردن. و همینطور آیات دیگه که ملازم میفرمایید. و اینا میمونه برای انشاءالله تعطیلاتتون رو توی این مدت یک ماهی که حدودا تعطیل هستیم، چون هفته بعد از یک شنبه، از چهارشنبه از این هفته انگار تعطیل میشه، ولی از اون برم شنبه چون روز بعد از تعطیلیه ظاهرا شروع نمیشه برنامه ما، از یک شنبه شروع میشه، بعد میره دیگه برای ما حدود 21 دوم میشه فکر کنم، درسته؟ آره برای ما اینطوری میشه. و حالا ابی نداره شما توی این مدت، خب کتابو که در اختیار دارین، مباحث مختلف هم که الحمدلله داره، مثلا قسمت آخر کتابم که کارهای پژوهشی داره و حتما باش در ارتباط باشین، کتابو خواهش کنم نبندین تا روز 22. اگر تونستین توی این فاصله برای اطرافیان 2 نفر، 3 نفر، 10 نفر، 100 نفر، نمیدونم چقدر تونستین، میشه حتی اینا رو به صورت به بحث بذارین، یعنی خودتونم یواشوا شروع بکنین دیگه. من اون دفعه عرض کردم دو سه جلسه قبل، گفتم کی بود، گفتم براتون که انتظار می‌بینید که خود شما هم یه خورده رو این موضوعات برای دیگران کار بکنید، یعنی می‌تونید همینو منبع قرار بدید فعلا، حالا بعدها باز ان شاءالله گسترده شه اطلاعاتتون هر جور که دوست داشتین. الان فعلا همین کتاب می‌تونید منبع قرار بدید، ببینید مخاطبین شما کیان. اگه مخاطبین شما مثلا نوجوان و جوونن، اون بحث‌های مربوط به خلاقیت، یادگیری، هنر یادگیری که اینجا داریم فصل 7، خب اینا خیلی به درد میخوره، بحثای مربوط به هدف گذاری دیگه، کم از همه حداقلش بچهای خود، دوروبریای خود، بچهای خواهرتون، بچه برادرتون میان میرن، میتونین حتی چند تا نسخه اگه دوست داشته باشین تو خونه بگیریم بذاریم که وقتی اومدن اونا هم نگاه بکنن، کتاب دستتون باشه، یه جلسه تشکیل بدین، جلسه نیم ساعت 40 دقیقه در کنار خوردن و دید و بازدید و گفتن و خندیدن، 3 تا 4 تا نسخه از این کتاب تو خونتون باشه، میدین دست هر کدوم، میگین بیا با هم این قسمتاشو با هم مرور کنیم، مثلا این فصلشو با هم ببینیم مخاطبتون کیه، و متناسب با مخاطبتون یه فصلش که مورد نیازشون هست اون یه فصل رو مطالعه بکنیم. این کارا رو میشه کرد تو این مدت و بعدا هم تمرین باشه که ان شاءالله ادامه بدین، یعنی در طول سال تابستون وقتای دیگه خودش میتونه یه منبع آموزشی خوبی باشه متناسب با مخاطبینه. مطلبی اگه دارین بگین، اگه ندارین که دعا کنیم. بفهم فقط در همین حد دیگه تلفن، و اگه یه موارد حادی هم باشه بعد میگم که مثلا کجا بیام. بله 0912 190 88 12. اللهم نور به کتاب که بسری و اشرح بهی صدری و اطلق بهی لسانی و فرح بهی قلبی و استعمل بهی بدنی و قوّنی بهی علی ذلک و اعنی علیه انه لا یعین علیه الا انت ولا حول ولا قوة إلا بك وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآله